آسانسورهای ساختمان دادگستری خراب و ما مجبوریم تا طبقه ششم از پله‌های شلوغ بالا بریم. به هر پاگرد که میرسیم مرداد کمی مکس میکنه تا نفس تازه کنه. به طبقه چهارم که میرسم مرداد رو لابلای جمعیت میبینم که در پاگرد طبقه سوم نفس زنون بالا میاد. جمعیت به جز پله‌ها توی اتاق‌ها، راهروها و حیات دادگستری موج میزنه. زن میانسالی دست‌های دو بچه‌اش رو گرفته و به شوهرش نفرین میکنه. ماموری به همراه جوونی که به دست‌هاش دستبند زده است از پله‌ها پایین میره. پیرزنی با مکس طولانی از پله‌ها بالا میاد و زیر لب دعا میخونه. درهای اتاق‌های توی راهرو دائم باز و بسته میشه. هر کس رو که نگاه میکنم پوشه‌ای زیر بغل داره. پیرزنی نشونی اتاقی یا کسی رو از زنی که از کنارش میگذره میپرسه، اما زن حتی به اون نگاه هم نمیکنه و با عجله توی یکی از اتاقها گم میشه. چرا زن به اون نگاه نکرد؟ چند نفر با لباس زندانی پشت دری منتظر ایستادن. اونو منتظر چی هستن؟ مردی با عجله توی راهرو میده و به مرد دیگه‌ای برخورد میکنه، اما هیچ کدوم اعتنا نمیکنن. مرد چرا عجله داره؟ این همه آدم اینجا چی میخوان؟ توی کله هر کدوم از این موجودات دوپا که مثل دیوونه ها از پلا بالا و پایین میرن چی میگذره؟ صدای وحشتناکی رو از پشت سرم میشنوم. در اتاقی باز میشه و دو مأمور که بازوی مردی رو گرفتن او از اتاق بیرون میارن. مرد میخواد از دست اونها بگریزه، اما مأمورها اون رو روی زمین میکشن. مرد این بار به طرز غریبی جیغ میکشه. کسی میگه به اعدام محکومش کردن. توی جمعیت دنبال مهرداد میگردم اما پیداش نمی کنم. یک بار دیگه به نشونی بازپرس فیزی که اون رو روی تیکه کاغذی نوشتم نگاه می کنم. مرد اعدامی انگار که تنگی تناب دار رو با بیخ گلوش حس کرده باشه با تمام وجود نعره می کشه. من از ترس ازش فاصله می گیرم. من از چی می ترسم؟ مهرداد کمی جلوتر ایستاده و داره سیگاری آتیش می زنه. دفتر پاسپورت فیزی تای راه روی طبقه ششمه. مهرداد روی نیمکت فلزی راه رو میشینه تا من با پاسپورت صحبت کنم. با اینکه بیش از 3 بار تلفنی با فیزی صحبت کردم اما چند دقیقه طول میکشه تا با توضیحاتم منو به خاطر بیاره. کوچکترین علاقه ای به پرونده پارسا نداره. میگه چون پرونده شاکی خصوصی نداشته مخدومه اعلام شده. چیزی از موضوع به خاطرش نمونده و تنها با اصرار زیاد من و فقط برای کمک به یک کار فرهنگی و خدمت به علم و دانش و تحقیقات و مزخرفات دیگه است که قبول میکنه پرونده دکتر پارسا رو برای مطالعه، اون هم در بایگانی و در حضور آقای محسن خان مسئول بایگانی، برای 1 ساعت در اختیارم قرار بده. یادداشت فیضی رو خطاب به مسئول بایگانی میگیرم و از اتاقش بیرون میزنم. توی این فکر هستم که محسن خان اسم کوچیک مسئول بایگانیه یا نام و نام خانوادگیشه که مهرداد رو روی نیمکت توی راه رو نمیبینم. اتاقهای راه رو یکی یکی دنبال مهرداد میگردم اما پیداش نمیکنم. چند دقیقه به جمعیت خیره میشم تا بلکه اونو لابلای مردمی که به سرعت از سوی راه رو میگذرن پیدا کنم، اما اثری ازش نیست. دستشویی ها، تراس و حتی نمازخونه رو که مطمئن هستم اونجا نمیره وارسی میکنم، اما اثری ازش نیست. کم کم نگران میشم. آسانسورها هنوز خرابن. از پله‌ها پایین میرم و توی پله‌ها و پاگردها بین آدمهایی که با عجله بالا و پایین میرن دنبالش میگردم، اما نیست. توی حیات دادگستری که میرسم کناری میستم تا نفسی تازه کنم. گوشه ی از حیات جمعیت از شلوغی سیاهی میزنن. به سمت شلوغی میرم. مرد اعدامی که طبقه ششم اونو دیده بودم وسط حلقه ای از مردم و مامورانی که اطرافش رو گرفتن این بار به جای فریاد التماس میکنه. گریه عمونش نمیده و مثل زن شوهر مرده شیون میکنه. مهرداد رو لای جمعیت میبینم که مهد مرد محکوم به اعدام شیشه عینکش رو پاک میکنه. چند دقیقه بعد توی زیرزمین ساختمون دادگستری هستیم. مسئول بایگانی جوان 30 و چند سالهی بزلگوییه که بیشتر موهای سرش ریخته و وقتی راه میره اندکی میلنگه. چند بار لنگ زنان لابلای قفسهای پر از پرونده می رو بر می گرده تا پوشه پاره و رنگ رو رفته ای رو از لای یک زونکن زوار در رفته که دو برابر ظرفیت پوشه توی اون گذاشتن بیرون بیاره. وقتی پرونده های پاره رو به دستم میده میگه این هم نامه اعمال آقای پارسا، امیدوارم بهشتی باشه. به شوخی میگم من مردشور هستم، بهشت و جهنم آدم ها به من مربوط نیست. روی چهارپایه چوبی میشینه، همه ما مردشور هستیم اخوی، اما مردشوران بالاخره میمیرن. من و مهرداد پشت یه میز چوبی میشینیم و با عجله شروع میکنم به ورق زدن پرونده. مهرداد سیگاری آتیش میزنه و درباره مرد اعدامی که دیده از محسن خان سوال میکنه. به حرفاشون گوش نمیدم و میخوام بیشترین استفاده رو از یک ساعتی که پرونده در اختیارم هست ببرم. مشغول یادداشت برداشتن هستم که ناگهان مسئول بایگانی چیزی به مهرداد میگه که وادارم میکنه دست از کار بکشم و لحظه‌ای با تعجب نگاه میکنم. نمیدونم مهرداد چی پرسیده بود که محسن خان میگه مرده شورا از مرده ها نمیترسن اما از مرگ میترسن. مهرداد ازش میپرسه تو چطور؟ تو از مرگ میترسی؟ لبخندی میزنه و میگه شاید باورتون نشه اما مرگ از من میترسه، نه من از اون. البته نه من و نه مهرداد حرفش رو باور نمی کنی. دوباره پرونده 343 صفحه‌ای رو ورق میزنم. عکسی از پارسا به مقوای لیمویی رنگ پوشه میخ شده. گزارش فشرده بازپرس در همون صفحه اوله. دکتر محسن پارسا استاد فیزیک دانشگاه ایران حوالی ساعت 7:15 دقیقه بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مهر ماه سال 1372 به طبقه 8 ساختمان 26 طبقه تجاری نگین آبی رفته و خودش را از پنجره روبه خیابان اتاقی به پایین پرتاب کرده است. این اتاق دفتر فروش کارخانه‌ای می باشد که نوعی حشره‌کش خانگی تولید می کند. بر اساس اظهارات شهود محلی و تایید پزشکی قانونی مشارالیه در جا کشته شده است. در لحظه بروز واقعه بجز منشی دفتر فروش کارخانه به نام خانم فرانک گوهراصل فرزند منصور فرد دیگری در محل حادثه حضور نداشته است. چند صفحه بعد متن بازجویی بازپرس از فرانک گوهراصلی که مستقیما از روی نوار پیاده شده. ساعت 7 غروب بود که آقای پارسا اومد دفتر و گفت میخواد تعداد زیادی حشره‌کش بخره، خیلی زیاد. من فرم سفارش کالا رو دادم به اون. باور کنید اصلا به قیافش نمیومد که دیوونه باشه، خیلی خونسرد بود. وقتی یاد اون لحظه میافتم تمام بدنم شروع میکنه به لرزیدن. پارسا گفت حشره هم حق دارن زندگی کنن، چرا ما باید اونها رو بکشیم؟ من گفتم، یعنی به شوخی گفتم، اگه شما حشره ها رو دوست دارید پس چرا میخواید این همه حشره کش بخرید؟ گفت هرچند دوست داشتن دلیل قانع کننده‌ای برای نکشتن نیست، اما من قصد کشتن حشره ها رو ندارم. بعد از من خواست اگر کاتالوگ یا بروشوری درباره حشره کش ها در دفتر هست نشونش بدم. من رفتم توی اتاق مجاور که از توی قفسه کتابخونه چند تا کاتالوگ بیارم. وقتی برگشتم پارسا رو ندیدم. در اینجا شاهد شروع میکنه به گریه کردن و وقتی آرام میشود ادامه میدهد وقتی برگشتم پارسا رو ندیدم، کیفش روی میز عسلی بود و به همین خاطر خیال کردم جایی رفته و به زودی بر میگرده. چند دقیقه منتظرش موندم اما نیومد. بعد چشمم به پنجره افتاد که درهاش باز بود. رفتم درهای پنجره رو ببندم که سر و صدایی از پایین شنیدم. وقتی نگاه کردم مردم رو دیدم که به سمت جسدی که وسط آسفالت افتاده بود میدویدن. شاهد دوباره شروع میکنه به گریه کردن. خانم گوهراصل سعی کنید آروم باشید. حرفای شما برای کشف حقیقت برای ما خیلی اهمیت داره. اون روز آیه پارسا چیزی درباره زندگی خصوصیش گفت یا نه؟ نه نگفت. تمام حرفهای پارسا چیزهایی بود که گفتم. پارسا فقط درباره حشره‌کش‌ها صحبت کرد. مهرداد با جوون بزلگوی بایگانی گرم گفتگو بود. دقیقه‌ای به حرفاشون گوش میدم. کلمات پراکنده‌ای درباره جنگ و گلوله و خمپاره و خون و آوارگی و ترس و شهادت و بهشت میشنوم و باز محو پرونده میشم. بنابر گزارش پزشکی قانونی که در صفحه 98 پرونده ثبت شده، مقتول در اثر خونریزی شدید مغزی در جا کشته شده. در گزارشی هم که پس از معاینه دقیق جسد تهیه شده، به جزئیات بیشتری اشاره شده. استخوان‌های هر دو پای مقتول شکسته شده و ستون فقرات، کتف چپ، گردن و قفسه سینه‌اش به شدت آسیب دیده. انگشت نگاری از جسد و محل حادثه دخالت هر فرد یا افراد دیگر را در قتل مطلقاً نفی می‌کرد. ظاهراً مبنای تبرئه منشی دفتر فروش کارخانه حشره‌کش همین گزارش بوده. اظهار نظر کارشناس روانشناس دادگستری که به تحلیل شرایط عام وقوع خودکشی پرداخته جالبه. امکان اقدام به قتل یا خودکشی زمانی به وجود می آید که فرد امکان گریز از وضعیت ناهنجار و دشواری را که در آن گرفتار شده است ناممکن بداند. موقعیت بحرانی می تواند معضلی باشد که شخص از حل آن ناتوان است یا گمان می کند که ناتوان است. در چنین شرایطی ذهن او برای رهایی از بحران و در واقع برای حل مسئله دو راه حل غیر طبیعی را ممکن است انتخاب کند. در راه حل اول او میکوشد تا صورت مسئله را پاک کند. در این حالت اگر مانع انسانی وجود داشته باشد معمولا قتل رخ میدهد. در راه حل دوم سوژه بنابر دلایلی نمیتواند صورت مسئله را پاک کند. در چنین موقعیتی او اقدام به محو کردن حل کننده مسئله میگیرد. در این وضعیت پدیده خودکشی رخ میدهد. مهرداد و محسن خان با صدای بلندی میخندیدند و من بی اختیار سرم رو بالا میارم تا از موضوع سر در بیارم، اما چیزی دستگیرم نمیشه. از وقتی که مهرداد از آمریکا برگشته این اولین باریه که میبینم اینطور میخنده. بقیه پرونده رو ورق میزنم. احسان نظر بازپرس فیضی اواخر پرونده است. به عقیده اون کار ذهنی شدید، تجرد و یأس مجهولی پارسا رو وادار به انتحار کرده. اما این یأس مجهول چیه؟ همه ی گره کار در همین پرسش نهفته. چرا پارسا مایوس شده؟ فیضی درباره این که پارسا چرا مایوس شده هیچ توضیحی نداده یا نداشته که بده. پرونده رو میبندم و محتویات پاکتی رو که ضمیمه پرونده است روی میز میریزم. کیف پول جیبی، دست کلید، خودکار فشاری که از بالا شکسته شده و تکه های شیشه خورد شده عینک پارسا، همه یه چیزهایی که لحظه حادثه همراهش بوده. یک برگ کاغذ هم هست که آدرسی روی اون نوشته و جا به جا از خون سیاه شده. آدرس رو یادداشت میکنم و وقتی سرم رو بالا میارم چیزی میبینم که بهتم میزنه. محسن خان پای مصنوعیش رو از زانو جدا کرده و روی میز گذاشته. مهرداد محو حرفای اون شده. محسن خان میگه وقتی ترکش خمپاره به پاش اصابت کرده با چشم خودش پای خودش رو دیده که از بدنش جدا شده و روی خاکریز افتاده. از پله‌ها که بالا میام لحظه‌ای توی چشمای مهرداد نگاه میکنم که خیس آب شدن. از اینکه قبول کردم امروز همراه من باشه توی دلم هزار بار به خودم نفرین میفرستم. با این وضع روحی که مهرداد داره بهترین کار برای اون اینه که گوشه خونه بشینه تا برگرده امریکا. توی ماشین میشینم و من از سر کنجکاوی به طرف محل خودکشی پارسا میرم. مهرداد هنوز توی خودشه. کلمه ای با هم حرف نمیزنیم. رادیوی ماشین رو روشن میکنم تا حواس مهرداد رو که لابد پیش محسن خان بزلگوه پرت کنم. رادیو دستور درست کردن سس گوجه فرنگی رو به خانومای خانه‌دار آموزش میده. روبروی ساختمون نگین آبی ماشین رو پارک میکنم و هر دو به اون طرف خیابون جایی که پارسا خودش رو روی زمین پرت کرده میریم. مهرداد از سیگار فروش کنار خیابون چند نخ سیگار میخره و یکی از اونها رو همونجا روشن میکنه. باد سردی از سمت شمال توی خیابون میپیچه و من از سرما دستهام رو توی جیب‌های پالتون فرو میکنم. مهرداد کمی دورتر کنار آتیشی که سیگار فروش روشن کرده خودش رو گرم میکنه. چند بچه که تازه از دبستان تعطیل شدن با سنگ دنبال گربه ای میدوند. من به آسفالت سیاه خیابون طوری خیره شدم که انگار علت خودکشی پارسا رو روی آسفالت نوشتن. گربه به سرعت از جلوی من میگذره و از ترس بچه هایی که دنبالش کردن خودش رو توی سطل زباله کنار خیابون مخفی میکنه. من محو آسفالت خیابون، اما از عمق جان زیر لب میگم خداوندی هست؟ سیگار فروش کنار خیابون از دور فریاد میزنه آقا چیزی گم کردی؟